رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 226، عنوان نشست هرمنوتیک و دین، ارائه کننده پروفسور جورج فرانسیس مکلین، کشیش و استاد دانشگاه کاتولیک آمریکا.
I come as a fellow cleric from another of the world's great religious traditions and from the Catholic branch of Christianity, which has a great intellectual tradition, that of Augustine, of Thomas Aquinas, of René Descartes, and also as a fellow scholar trained at the corresponding center in Catholicism, Rome, at the Gregorian University, and also having taught for 35 years in philosophy at the Catholic University of America.
من هم به عنوان یک روحانی از سنت دینی دیگر، به عنوان یک روحانی کاتولیک که دارای دینی که دارای سنت عقلانی و عقلی عظیمی است و شخصیت‌های و چهره‌های چون اوگوستین، توماس آکویناس، رنه دکارت و دیگرانی رو پرورنده، و هم به عنوان یک محقق که در روم و در دانشگاه گریگوری تحصیل کردم و 35 سال سابقه تدریس فلسفه دارم، در اینجا حضور دارم.
And I come with the hope that you will allow me to share your mission, which I understand to be to help people, not some people, but all people, Christian, Islamic, Buddhist, atheist, to help all of them to appreciate the truth about themselves. That is, that they are the images of God and His vice regents on earth.
من با این امید به اینجا آمدم که شما فرصتی رو در واقع و مجالی رو فراهم کنید که به رسالت دینی شما هم واقف شوم و رسالت مشترکی که ما همه داریم آن است که به مردم، به همه مردم، به همه متدینان و مؤمنان و حتی بوداییان کمک بکنیم تا حقیقت خودشون را بفهمند و حقیقت خودشون که همون جلوه های خداوند بر روی زمینند دریابند.
And on this basis then to respect their dignity and that of others as children and images of God. And to know that they are called to transform this world in terms of the love by which we have all been created.
بر همین اساس منزلت و قدر و ارزش دیگر انسان‌ها رو ما پاس می‌داریم به عنوان کسانی که جلوه‌هایی و مظاهری از خداوند هستند.
But I missed the last point, sir. And the transforming
and
love.
To transform the world, then in terms of the love by which we have been created.
برای در واقع دگرگون ساختن خداوند در چارچوب عشق الهی.
The theme for this series of lectures is hermeneutics. And I would like to begin by speaking about the contemporary need of hermeneutics.
موضوع این چند درس گفتار هرمنوتیک است و در ابتدا می‌پردازیم به نیاز دنیای معاصر به هرمنوتیک.
We meet today at a most momentous moment in history. Here in Iran, as a result of your revolution, in order to escape from secularism, you have restored the circumstances of early Islam. And for the last 17 years, for the first time since the caliphs were eclipsed by the sultans, you have been ruled by a religious rather than a secular authority.
در این برهه حساس تاریخ در ایران که شما با انقلاب خودتون اون سنت صدر اسلام رو برگردوندید و در واقع نظام دینی رو جایگزین سکولاریسم کردید، این بحث به ویژه حائز اهمیت است. از اون زمانی که در واقع خلافت به واسطه نظام سلطنت جایگزین شد تا قبل از انقلاب مثلا سابقه ای نداشته، شما با انقلابتون نظام دینی رو مجدداً برقرار کردید و سکولاریسم رو کنار زدید.
And so in this spirit we can turn to the need for hermeneutics at this juncture of new attention to the interior freedom of the people.
در این راستا می‌پردازیم به حساب همون بحث اول، نیاز دنیای معاصر به بحث هرمنوتیک در با مثلا توجه این اضافه می‌کنم با توجه مثلا به اوضاع ایران.
If it is true that a new dimension of human awareness is opening, not as a place beyond somewhere, but rather as a place within the heart and the mind and the aspirations of all peoples throughout the world, then there is a new land to conquer for God.
اگر این درست باشه که ساحت مثلا خودآگاهی انسان‌ها همواره گشوده است و چیزی بیرونی نیست بلکه درونی است، می‌توان سرزمین‌های جدیدی رو برای خداوند فتح کرد و اونها رو مثلا جذب کرد.
Like the early Muslims who in 70 years went across Africa to the Atlantic Ocean. And like Columbus, who went across the Atlantic Ocean to the New World and planted there the cross, as Muslims had planted the crescent. We need to say with them about this new interior space of the human consciousness, that this is God's land, not the devil's. This is God's creation. It is God's land. And so for the whole world, north and south, east and west, inside and outside, all, says Iqbal, is like a mosque.
مثل مسلمانان صدر اسلام که طی مثلا در ظرف 70 سال از سرزمین حجاز شروع کردن و تا قلب افریقا و از اون سو اقیانوس اطلس پیش رفتند، و یا مثل کولومبوس که از اقیانوس اطلس عبور کرد مثلا امریکا رو فتح کرد یا کشف کرد، مثل اونها که به هر حال سرزمین‌های جدیدی رو فتح کردند و بذر اسلام رو مثلا کاشتن، ما هم با توجه به این ساحت در واقع آگاهی درونی انسان‌ها و توجه به این امر می‌توانیم اعلام بکنیم که شرق و غرب عالم، شمال و جنوب، همه جا متعلق به خداست، سرزمین خداست و همه حالا به تعبیر من مثلا عرصه ملکوت خداست، عرصه حکمرانی خداست.
And so as God said to Moses, the prophet of ancient times, our common prophet, he said, go tell my people to fear not, but to go and dwell in the land that I shall give you. This is my land, and you are my people. Be a holy people in this new interior land that I am opening to you today.
همونطور که خدا به حضرت موسی پیامبر ما همگان مشترک ما گفت که به مردم بگو ترسی و واهمه ای به خود راه ندهید، بروید و در این سرزمین من ای قوم من مثلا ساکن شوید و مقدس باشید، قداست پیشه باشید، این سرزمین مثلا متعلق به شماست.
But it is not enough to proclaim. We must also teach. We must explain. And we must teach how going into this new land of interiority is not to abandon the God that we knew of old, but rather to unfold the meaning of the eternal word of God which is had from our common prophets in our holy scriptures and for this new time and this new region of the heart.
ولی این کافی نیست که اعلام کنیم که مثلا این سرزمین خداست، یعنی در واقع منظورشون سرزمین دلهاست، دلها مثلا متعلق به خداست، این کافی نیست، بلکه باید تعلیم دهیم، توضیح دهیم، باید ساحت درون انسانها و قلوب انسانها رو ما کشف کنیم و معنای کلام جاودانه خدا رو تفسیر کنیم و توضیح بدیم. و این منطقه جدید همه مثلا دلهاست، عرصه دلهاست.
And thirdly, it is not enough to claim or to proclaim. It is not enough to teach. But this teaching must be received in the human heart. In other words, it must really communicate to the new generations in whose hands the future of Islam and Christianity and all the great religions lie. So we have to communicate then a message from God to humankind. We must communicate from the eternal word of the scriptures to the people and the aspirations of the people here and throughout the world today.
بله، ادعا و اعلان کافی نیست، بلکه باید ما تعلیم دهیم، اما باید این نکته را توجه داشت که تعلیم را، تعلیم مثلا وحیانی و دینی را باید بر دلها نشان، جایگاه مثلا این تعالیم دلها و قلوب است. به نسلهای جدید باید پیام وحی رو منتقل کرد، نسل جدیدی که آینده اسلام، آینده مسیحیت و ادیان بزرگ الهی در گروه اونهاست. و به هر حال پیام خدا رو باید به نوع بشر، به همه انسانها در شرق و غرب عالم ابلاغ کرد و منتقل.
And in all of this, the stakes are very high. They're very high for Islam. They're very high for religious people everywhere throughout the world. If you fail, if we fail in this task of claiming and teaching and communicating, then the world can enter into a new ice age, another round of secularism which will last as did modernity for a half a millennium. But if we succeed, then we will help and aid people to have and to live God's love as a holy people throughout the world.
اما این امر خطری عظیم است امری مخاطر آمیز است برای اسلام، برای مثلا مردم همه جا. اگر ما نتوانیم یا شما نتوانید اون سعن رو به موقع اعلام، تعلیم و ارتباط و ابلاغ اون پیام رو درست انجام بدیم، بار دیگر سکولاریزم حاکم خواهد شد. اگر ما در واقع در این رسالت خودمون و ابلاغ پیام دین به نسل جدید موفق نباشیم، به این عرصه دور جدیدی از سکولاریزم به اصطلاح شروع خواهد شد و ممکنه باز 500 سال یا در حال قرنها به طول بیانجامه. اما اگر موفق بشیم میتونیم این نظام دینی رو سالیان سال یا نسل در نسل تداوم ببخشیم.
I am reminded of a, I believe, a hadith that I read in Jerusalem about the great and holy prophet. And as he was returning with his companions from a campaign, he said, that was the small jihad. The great jihad lies ahead. And the interpretation that I read was that the great jihad was the transformation of the hearts of the people so that God might truly dwell there. If that is a true interpretation, then I think he speaks to us today, not least here in Iran, to say that the small jihad of chasing away the secularists has been completed, but that the great jihad is the transformation deep in the hearts of the new aspirations for freedom and for progress, which inspires the sense of reform.
اشاره میکنیم به این حدیث معروف که پیامبر از جهاد برمیگشتند و فرمودند که ما از جهاد اصغر برگشتیم و جهادی مهمتر و بزرگتر به اصطلاح بر عهده ما هست که اون جهاد اکبر باشه. و میفرمان که تفسیری که من خوندم این که جهاد اکبر چیزی جز حکومت کردن و دلها یا تعبیر خودشون متحول ساختن دلها نیست و باید در حال در وضعیت کنونی ایران در واقع جهاد اصغر شما کلام شده که به حیات سکولاریسم پایان دادید و مثلا نظام دینی برپا کردید و اکنون دوره در واقع جهاد اکبر فرا رسیده که باید دلها رو دگرگون ساخت و نگرش ها و آمال و آرزوهای مردم رو متحول ساخت.
What tools do we have to face this new task? If you think of physics, they had to develop a whole new set of tools in order to break into the atom, to go into the interior of the makeup of the atom in order to be able to understand how everything works. What tools do we have to break into the human heart and to speak there to the inspiration of God and to the hunger for his truth?
خب ما چه ابزاری و چه شیوه هایی در اختیار داریم؟ بفرمایید که اگر شما در نظر بگیرید مثلا شکافتن اتم رو، و ابزارهای پیچیده ای هست برای اینکه در واقع اتم رو بشکافند و درون شاه بیابند و چه بچه. حالا برای شکافتن دلها و راه یافتن به دلها و قلوب ما چه ابزارها و چه شیوه هایی به اصطلاح در اختیار داریم تا مثلا آتش انسان ها رو نسبت به عشق به خداوند دریابیم و سیراب سازیم؟
The tool that we have that has been created and developed in these very circumstances of a new sensitivity in the human heart is called hermeneutics. The term, it would seem, comes from the priest at the oracle in Delphi who interpreted the word of the oracle. And also, and perhaps in connection with that and explanation of that, the word Hermes as the son of Zeus who was the messenger from the gods to humankind. This is called hermeneutics.
ابزاری که ما در اختیار داریم در واقع و ابزاری که طی قرن‌ها پرورش یافته و تکامل یافته هرمنوتیک است و توضیحی راجع به کلمه هرمنوتیک دادن که ریشه لغوی اون در واقع برمیگرده به پسر زئوس که از خدایان یونان هرمنوتیک از کلمه هرمس که پسر زئوس هست. But before the last explanation, I missed the point. So the term was explained by someone.
One usage of those letters, Hermeneos, in Greece was for the priest at Delphi. And the sounds would come from the oracle, but they would not be intelligible. And so the priest would interpret and explain what those sounds meant. And the term for that priest was Hermeneos.
بله می‌فرمان که باز توضیح راجع به ریشه شناسی و ریشه لغوی این کلمه میدن که به اصطلاح کسی بود که در واقع صدایی که نامفهوم بود و قابل درک نبود این صدا رو تبیین میکرد، توضیح میداد و تفسیر میکرد. تو کلمه هرمنوتیک برمیگرده در واقع اسمش به اون اسم اون آقایی که صدایی که به اصطلاح تولید میشد و مفهوم نداشت و دیگران تفسیر میکرد، این اسم از او برگرفته است.
And basically this hermeneutics includes three things. It includes a messenger, it includes a messenger of the gods, and it includes a messenger of the gods to humankind. Those three elements then are included in the development of a hermeneutics that we might use in this situation as clerics interpreting the message of God to the quandaries of the human heart in our day.
در هرمنوتیک سه عنصر و سه مؤلفه اصولاً به اصطلاح یافت میشه. یکی مؤلفه و عنصر پیام آور هست، دیگری اینکه پیام آور از جانب خداست یا خداوندگان مثلا، و سوم اینکه پیام‌آور پیام رو از خدا به انسان‌ها انتقال میده. این سه عنصر و این سه مؤلفه در این واژه هست.
And last night I made a big discovery. I had written the paper and developed that on the basis of the classical sense of hermeneutics. And then last night I wrote the introduction and I saw that as a need for today there was the need to claim that new land and there was a need to teach the meaning of the divine for that and there was a need to communicate that to the new land. And then I looked at the classical components of hermeneutics from Aristotle's interpretation, from Thomas's commentary on Aristotle, from Cajetan's commentary on Thomas's commentary on Aristotle. And they said the same thing. They said that we must have for hermeneutics an ability to say, to explain, and to translate. And so I would like to look at those three and the meaning of those three in hermeneutics.
بله. می‌فرمان شب گذشته ظاهراً با اینترنت ارتباط دارن، تحقیقی رو یا رساله‌ای رو در اینترنت دیدم و تحقیقی مثلا خواندنی بود که بر اساس معنای کلاسیک هرمنوتیک
پرورش یافته بود و ولذا مقدمه‌ای من نوشتم برای همین لکچر امروز بر اساس همون مثلا یافته شب گذشته که امروز ما نیاز داریم به همون سه مطلب قبلی، اعلام یا حالا اونچه که اینجا بیان شده تعلیم، مثلا معرفی. آیون اگر دوران لطف کنن نگاه کن، به همون سه در واقع نیازها، معرفی، تعلیم و برقراری ارتباط. نه حالا اولش این رو فرمودم بعد من عرض میکنم، ما به این ارتباط مقدمه‌ای که نوشتم شامل این سه بخش بود به اصطلاح که ما هم باید اون پیام رو عرضه بکنیم، دکلر بکنیم، پروکلایم بکنیم، هم باید تعلیم بدهیم و هم باید ارتباط برقرار کنیم با دیگران برای انتقال پیام به آنها. بعد فرمودم که نگاه کردم به مثلا آثار فرزن ارسطو، توماس آکویناس، کاجتن و دیگران، دیدم که در رابطه با هرمنوتیک اونها هم در واقع روی سه مسئله انگشت گذاشتن که اون محور بعدی است راجع به ماهیت و چیستی هرمنوتیک. اونا هم همین رو گفتن که بیان، توضیح و ترجمه و یا تفسیر مثلا.
And as messengers then in the tradition of the great prophet, we must say and we must proclaim. And as clerics, we have had the experience of proclaiming the holy words. We know that it is not simply a matter of handing some physical reality to someone else, but that rather reading the sacred text is also what is termed technically in philosophy a performance. That is, the demeanor of our body, the inflation of our voice, the places where we make the pauses, and how long these pauses will be, all of these help the hearer to share in the context of the text. But this must always be particular. I cannot be pausing for a short time and a long time together. I must decide what pause I will place and where I will place that. And I must decide how my inflection will be. And so as a proclamation, as a messenger, as one who proclaims the word, then I must have some sense of the message which I think the text should bear for my hearers.
می فرمان که ما به عنوان و شما به عنوان مبلغ مذهبی و دینی تجربه دارید و داریم که صرف تحویل فیزیکی و مثلا پیام و دادن فرزن قرآن به افراد کافی نیست. عدد مثال قرآن رو من گفتم، اینها کافی نیست، تحویل فیزیکی کافی نیست، بلکه علاوه باید اون رو تفسیر کرد، اون رو باید قرائت کرد، قرائت یعنی تفسیر. و در واقع همه حرکات و سکنات ما، همه زیر و بم صدای ما و همه مکس هایی که ما در کلاممون داریم در مقام انتقال پیام، اینها همه دخیل است در انتقال پیام به مخاطب. و مخاطب برای همه این حرکات و سکنات و همه این عوامل نقشی به هر حال در نظر میگیره و اینها رو باید در نظر گرفت. و به هر حال ما باید ابتدا پیام رو بفهمیم تا بعداً پیام رو منتقل بکنیم به دیگران.
But if I am going to read the text, then I must go through the text part by part by part. I cannot read the first and the last at the same time. I must follow a sequence of the parts.
بله، اگر قرار باشه ما متن رو بخوانیم، به هر حال ترتیبی باید اتخاذ کرد. نمیشه یه تیکه از اول،
به تیکه از آخر. باید یه سیکونسی و ترتیبی رو لحاظ کرد که متون چون به هم مرتبطه همه رو پشت سر هم و در ارتباط به هم خون و تفسیر.
But the meaning of the parts can be grasped only in terms of the whole. And the whole can be grasped only in terms of the parts. And so we stand in what is referred to as the hermeneutic circle as we approach a text. How do we understand that text? How do we understand that whole? How do we then interpret the parts?
فرمان در مقام فهم یک متن و تفسیر یک متن، معنای جزء متن و مؤلفه های متن وابسته است به معنای کل اون متن و از طرفی هم معنای کل متن در گروه فهم جزء متنه و این خودش در واقع همون چیزیست که دور هرمنوتیک سایکل خونده میشه و نامیده میشه. ما در مقام تفسیر هر متنی که همه با یک دوری مواجهیم، فهم جز متوقف است بر کل در نظر گرفتن همه جوانب متن و فهم کل هم متوقف است بر فهم جز.
This is going to raise a question which will be the subject for the next lecture, and that is when we come to the text, we come with the whole tradition of Islam. We come then with a view of the whole. What is the role of that vision of the tradition? And how can we make that to be not simply a return to the past, but in the spirit of the past, a creative response to the new?
این سوالی که به هر حال مطرح میشه، چون مثلا واقع مشکلی که مطرح میشه در اینجا، این موضوع است برای درس گفتار بعد، جلسه بعد، که از یک طرف ما در واقع کل سنت اسلام رو در اختیار داریم و نگرشی فراگیر نسبت به کل روند به اصطلاح گذشته اسلام داریم، که باید دید این نگرش کلی نسبت به در واقع کل روند چه نقشی و تأثیری بر فهم جزء و مؤلفه های یک متن داره. و مرحله بعد، مرحله اول فهم متن که اون مسائل مطرح، و مرحله بعد توضیح اون متن است که صرف فهم کافی نیست. بعد از اینکه فهمیدیم باید اون رو در واقع توضیح بدیم و تبیین بکنیم، فهمی عمیق‌تر از متن داشته باشیم و اون رو تبیین بکنیم.
And so there is a shift here then from the messenger to the message itself. We need to, as preachers of the word, we need to unfold the content of that message, and not only as in the past, but the new meaning, the creative meaning that that text has as it lives through time.
و به عنوان مبلغ ما باید در واقع متن و پیام رو یک معنای جدیدی به متن بدیم و پیام جدید و خلاقی رو از متن برداشت بکنیم و نه فقط آنچه که قبلا مثلا اونمت واجب بوده و مشتمل بوده.
And the third and last element here is that of translation. We have to translate in the sense that we bring the message from the text to the very deep interiority and convictions of the hearers.
و مرحله سوم مرحله ترجمه است که مقصودشون از ترجمه در واقع نشاندن پیام در دل و قلب مخاطب هست و جای دادن او اون پیام در درون او، برگردان اون با توجه به مقتضیات زمان و مثلا مکان.
And so if we talk about a translation, then this is a daunting problem, because there is, on the part of our hearer, a new dimension of sensibility and a new set of aspirations. We need to bring the message of the Quran and the scriptures to those aspirations and those hopes and those sensibilities. We have to bring that message home.
در مقام ترجمه به اون معنایی که مرادشون هست، ترجمان در واقع پیام، می‌فرمایند باید معنای جدید رو متناسب با آمال و آرزوها و حساسیت‌ها یا شاید سلیقه‌هایی که به حساب مخاطب داره، متناسب با اون باید معنای جدید رو القا کرد. Sensibility, taste, you mean? Sensibilities?
Mm-hmm. Taste. Sense, what is important for
likes
them.
Likes and all.
That's important. Yeah. And we have here a sense of translation in the different languages. You know, if you translate something from German, for instance, into English, you have two quite different human experiences which are codified and sedimented, as they say, in those languages. So to translate is to go from one to the other.
فی المثل ترجمه از یک زبان به زبان دیگه، زبانهای دیگه رو در نظر بگیرید که مستلزم انتقال از یک بافت مثلا به بافت دیگر هست و برقراری ارتباط با دیگر مثلا فرهنگ ها.
And you might say, but we have no problem because we all speak Farsi here and I will be speaking to people who share my language. But are we sure? If the new generation has been brought up on television and their language is that of images, whereas we have been brought up with reading and our mode of understanding is rather verbal, do we quite speak the same language? Can we be sure that what we say and is meaningful to us will be meaningful to them? We have to think about that.
بله. مثلا اگر شما نسل جدید رو در نظر بگیرید، خب شاید مادام که منظورشون این بود، مادام که ما در مقام گفتار باشیم و زبان فارسی صحبت بکنیم، شاید مشکلی مثلا رخ نمیده، اما اگر برداشت های اونها و القاعات ما اینها به گونه بتوان مجسم کرد، آیا اینها یعنی اون چی که ما در واقع میخواییم القا بکنیم به اون چی که اونها دریافت میکنن یا یک همخوانی خواهد داشت یا متفاوت خواهد بود؟ مسئله ایست که باید فکر کرد. یعنی در واقع نسل جدید با توجه این رو من عرض میکنم، با توجه به آمال و آرزوها و اندیشه ها و زمینه های خودش، همون مسائلی که برای ما مطرح است برای اونا مطرح نیست و همون دغدغه ها و دلواپسی ها و دلنگرانی ها رو نداره، ولی ممکنه یک گپی، یک شکافی بین ما و بین اونها باشه.
And the second point then under this notion of hermeneutics is that the messenger is a messenger of the gods. He is a messenger of exalted knowledge.
بله، نکته دومی که مطرح است، نکته اول این بود که پیام آور و مؤلفه دوم به محور دوم این که پیام آور از جانب خداست. پس بنابراین شناخت یا دانشی که عرضه میکنه، مسائلی که مطرح میکنه متعالی است، مسائل پیش پا افتاده نیست.
in the Greek philosophers, we find a great consciousness of this. Whether in Hesiod or in Parmenides, they are asking the gods to help them to be able to express the wisdom. And when Aristotle speaks of wisdom, he says this is really a divine knowledge. It's a knowledge which only pertains to the gods. But because the gods are not jealous, they have shared that with us. This is then the work of the messenger to bring this divine knowledge to humankind.
در فلسفه یونان آگاهی و تفتون به این امر رو ما مشاهده میکنیم در مورد فیلسوفان چون پارمنیدس و کسی دیگه هم بود. هزیاس که پارمنیدس از خدا میخواد که خداوند به او کمک بکنه تا حکمت رو جلوه‌گر سازه و بیان کنه، تبیین بکنه. و در ارسطو ما میبینیم که حکمت آنقدر شأن متعالی داره که حکمت رو علم خداوند میدونه و به خدا تعلق داره، اما چون خدا حسابتی نداره، فیاض است. مثلا این رو به انسان‌ها به اصطلاح منتقل می‌کنه و انسان‌ها رو در آن صحیح می‌سازه.
And I think all of this that one finds among the Greeks in terms of natural knowledge and natural wisdom is a pale indication of what is the case with the holy scriptures which we share. The great prophet is the messenger, and his message is that of the divine. His work, the Quran, is the word of God, and he calls us the people of the book. And so our task is to enable that book, to enable that divine message to be appreciated by the people of the book.
نه. بله. این همه در میان یونانیان به علم طبیعی و حکمت طبیعی معروف بود. چیزی بود که اونها به نام علم طبیعی و حکمت طبیعی می‌شناختن. و پیامبر خدا به عنوان کسی که از جانب خدا پیام را آورده و قرآن که کلام الهی است، این رسالت رو بر دوش کشیده و ما باید عنوان مبلغان دینی باید کتاب خدا رو و کلام خدا رو به گونه‌ای مطرح کنیم که مورد قدردانی مردم و فهم مردم قرار بگیره، مردم را قدردان کلام الهی به بار آوریم.
And so if we think about the messenger of the gods, if we think of the religious messenger, we can begin to see that it is a task which is very daunting. It combines a great activity in order to proclaim and to say and to read and to speak the holy text to the people.
بله، اگر به پیامبران الهی بیندیشیم در میابیم که این رسالتی است عظیم و خطیر، رسالتی که برای رساندن پیام خدا به مردم فعالیت‌های مختلفی و در هم تنیده رو می‌طلبه.
But in all of this massive activity of going hither and thither, here and there in order to preach, the messenger of God must also have time for a deep spiritual growth within him or herself, because he must teach, he must explain, he must lead the people to their true home, which is the spirit living within. And so he must be very active and somehow find time and means or deep spiritual growth.
در این فعالیت‌ها که پیامبران الهی از این سو به اون سو و از این جا به اونجا رفتند و به هر حال فعالیت‌های مختلفی داشتند، علاوه بر این فعالیت‌های ظاهری و فیزیکی مادی، می‌فرمان که پیام‌آور و پیامبر خود باید از درون رشد و تحول یافته باشه تا بتونه انسان‌ها رو از درون متحول بکنه و اونها رو هدایت کنه.
And always the religious messenger must be deeply humble. Humble before God, who transcends all that we can say and all that we can do. And humble before the people in order to translate the divine message, not our own. And in order also to enable the divine, not the human, to be what shows through.
پیام‌آوران متدین، منظورش از پیامبران، اگر قبلا من گفتم توجه به این کانتکسی که بعدا مشاهده کردم، منظورشون در واقع مبلغان دین است. پیام‌آوران دین یعنی مبلغان دین، اونایی که به امر تبلیغ دین می‌پردازن. باید در مقابل خدا و در مقابل مردم فروتن باشن تا اینکه به هر حال بتون در اون امر توفیقی حاصل کنن. جزئیاتی هم داشت که من توجه داشتم.
I think some words that we were looking at in class the other day from Pascal are helpful here. He spoke of the greatness of the intellectual and also of the weakness and the wretchedness of the intellectual. We, I think, can take the same as religious preachers to speak of the greatness and yet the weakness that we have as messengers of God.
بد نیست در اینجا کلامی و ذکری از پاسکال بشه که در کلاس ها هم با دانشجویان داشتیم، که از یک سو بر عظمت و بزرگی عقل تأکید میکنه و از سوی دیگه بر درماندگی و فلاکت و بیچارگی عقل. ما نیز به عنوان مبلغان دینی باید همین روی کرد رو داشته باشیم، از یک سو بر عظمت و از سوی دیگر بر درماندگی و بیچارگی عقل یا خودمون. The wickedness of ourselves or our intellect doesn't make any difference.
Of ourselves, a weakness. Weakness of ourselves.
Yeah. ضعف و ناتوانی خودمون.
There is a passage here which expresses in my church the greatness of the religious messenger. He says, and it's a passage from Lacordaire, he writes, or he said, to live in the midst of the world without wishing its pleasures, to be a member of each family yet belonging to none, to share all sufferings, to penetrate all secrets, to go from man to God and offer him their prayers, and to return from God to man to bring pardon and hope, to teach and to pardon, to console and bless always. What a glorious life! And it is yours, O man of God.
متن جالبی رو از لاکوردیه مبلغ و خطیب فرانسوی خوندن که راجع به نقش و رسالت مبلغان دینی است، که من ضرورت دارم بله، این که انسان عزلت نگزینه بلکه در میان جمع باشه، بیان که لذایز اونها رو طلب بکنه، لذایز آدمیان رو، عضو یک خانواده باشه بیان که به کسی تعلق داشته باشه و در رنج و تعب آنها سهیم باشه و به همه اسرار و رموز راه بیابه. و به هر حال در ادامهش می‌فرماید که سیر الله داشته باشه، to go from men to God، و بعد سیر از خدا به خلق داشته باشه و مسائل دیگه.
And yet in the passage of Pascal he speaks of the wretchedness, the weakness of the human intellectual. They are weak in mind. They are fallible. And they are fallen or sinful. The very greatness of the mission sheds light on the limitations of the religious messenger.
و باز اشاره میکنم به متن پاسکال، اون قطعه ای که اشاره شد که از یک سو بر عظمت و سوی دیگه بر درماندگی عقل انسانی تکیه میکنه و ما نیز باید از همین الهام بگیریم و از یک سو عظمت رسالت دینی خودمون رو بهش توجه داشته باشیم و از سوی همین عظمت درماندگی و ضعف و ناتوانی ما رو و محدودیت هایی که برای ما هست آشکار میکنه.
And so this great gap between the exalted mission and the limitations of the messenger can be brought together only by God himself. And so there must be place for faith and there must be place for prayer in the life and in the hermeneutics of the religious messenger, lest he reduce the great message of God to human dimensions. There must be then a truly religious dimension to a hermeneutic, which would be that of the messenger of God.
شکاف عمیق و بزرگی که میان پیام خدا و بین و میان ما پیام آوران وجود داره، این شکاف رو جز به لطف خدا نمیتوان پوشاند و لذا ما باید جایی برای دعا و نیایش و ایمان باز بکنیم تا بر محدودیت ها و ضعف های خود فائق آییم و پیام اصیل خدا رو در ساحتی جدید عرضه کنیم.
And there is a third step here, that is not only messenger, but messenger of the gods and messenger of the gods to humankind. But those elements of subjectivity, historicity, culture, they will be the things that we will be talking about in the next lecture, a week from today. So rather than using our limited time there, I would like to go one step ahead for some brief notes about the development of hermeneutics in our time.
مرحله سوم این است که پیام‌آور پیام خدا رو به مردم ابلاغ میکنه، قسمت آخرش. و در اینجاست که مسائل زیادی مطرح میشه که در درس گفتار بعدی طرح خواهد شد. مسائلی چون هیستروسیتی، به اصطلاح این که انسان به حال در اوضاع و احوال شرایط خاصی زندگی میکنه، پیشینه خاصی داره. سابجکتیویتی یعنی سهم انسان در فهم و در برداشت از متن و اینها، و از این قبیل مسائل که در جلسه بعد مطرح خواهد شد.
And in the earlier part of his writings, his great work was Being and Time. And what that reflects is that his perspective was that of the human being, the human conscious being, living in time. But living in time, wanting to know about being. And so this design, this human being in time, then would question being and ask being to speak to it, to almost force being to speak in response to the questions that he asked. was that being God, not quite, but the attitude was that of man.
هایدگر رو مطرح میکنم فهمان که ظاهرا دو مرحله داره هایدگر در نوشته های اولش و کتاب معروف وجود و زمانش چشماندازی که مطرح میکنه وجود انسانی است و میگه این انسان در زمان زندگی میکنه وجود داره ولی آگاهی نداره ولذا اون وجود رو مورد پرسش قرار میده و از اون میخواد که با او صحبت بکنه و این وجودی که او درش تردید میکنه مورد سوال قرار میده اینکه آیا خداست یا وجود انسان است این جای مثلا بحث است
In what is called the later Heidegger his horizon changed and rather than being the man in time who questions being, he sees it rather from the point of view of being which is manifested in time. And so now the attitude is all different. The attitude of man is not to question being, but to take care of being. The attitude is not to force being to speak, but rather of thanksgiving for the great gifts of the manifestation of being which he has received. And so those elements then of care, of thanksgiving, of passing on, all of these begin to unfold in the works of the so-called later Heidegger.
هایدگر متأخر در دوران متأخر عمرش مثلا هایدگر افق جدیدی چشمانداز جدیدی رو مطرح میکنه که در اینجا انسان وجود رو مورد تردید قرار نمیده بلکه این انسان نیست که وجود رو مورد تردید قرار میده بلکه از اون سو اون وجود است که در زمان جلوه‌گر میشه و بر انسان تجلی میکنه و به همین جهت دیگه انسان اون رو مورد تردید قرار نمیده و اون رو مجبور نمیکنه که با او سخن بگه رویکرد قبلی چنین بود هایدگر اول بلکه در اینجا چون وجود جلوه‌گر شده در عرصه در بستر زمان و بر وجود انسان جلوه‌گر شده او اون رو پاس میداره و سپاسگزار اونه و از اون مراقبت میکنه و از این قبیل
So we might ask what would somebody who had that spirit of the later Heidegger and who applied his mind to the issues of hermeneutics what could that person help us to see about how our religious traditions can help us to read the text and how our reading of the text can be such that it bears a message for new times and new people. That person is the successor to Heidegger. His name is Gadamer, and it will be his work that we will look at as the main effort of the next lecture. One week from today.
اما اون کسی که آمد هرمنوتیک دینی رو مطرح کرد برای اینکه ما پیام دین رو دریابیم و تفسیر کنیم اونها کسی بود که بعد از هایدگر آمد و او گادامر بود گادامر کسی است که در هفته آینده دوشنبه آینده به آثارش و دیدگاهاش خواهیم پرداخت و الان میخوام با توجه به مثلا وقتی کوتاهی که در اختیار ما هست سیر تحول هرمنوتیک رو به اجمال بررسی کنیم.
And I'd like to jump to Schleiermacher whom you find listed here as C2. He lived in
فرمودن که به شلایر ماخر میپردازیم که در این برگه‌ای که در اختیار آقایون هست قسمت آخر جیم شماره دوم اونجاست که اصطلاح تاریخ تولدش من گفتن فرمودن من خاطرم را قرن 19 هم هست.
Couple of things that I would want to point out about Schleiermacher. One was that he was working especially in terms of the physical text. And he could see in the great tradition and capabilities of the German philological schools the limitations of the physical reality of the text. But the text was to express something infinite. And so he said, perhaps we are not looking in the right place, looking at this physical structure of the text. We need rather to look into the human spirit of the reader, because there is no limitation, and God can speak.
چند نکته رو راجع به شلایرماخر می‌فرمایم. یکی این که او با متون طبیعی و فیزیکی سر کار داشت و به همین جهت محدودیت های این متون رو توجه نمود بهش و به همین جهت به خاطر این محدودیت ها عطف توجه کرد از متون مادی و بیرونی و طبیعی به کانتکس انسانی، به درون ساحت انسان که اونجا دیگه محدودیتی وجود نداره. این محدودیت هایی که در عالم خارج برای اون متون هست مربوط به ساحت انسان و درون انسان در کار نیست.
Some looking at the work of Schleiermacher tend to dismiss it because they say, oh, he gave up the real job of reading the text and just went into psychology, that is, into the human movement of the consciousness.
بعضی اشکال کردن که شما اون مثلا رسالت عصری رو رها کردید و در یک وادی روانشناسی وارد شدید که بحث خودآگاهی و اینجور مسائل مطرح است.
But he had something much deeper in that, and something which I think will resonate with you as Islamic scholars. Because what he saw, of course, was the radical unity which is the divine. But that radical unity which is the divine is manifested and expressed in the different human persons. The unity is, as it were, unfolded in the consciousness of the various human persons.
اما او نکته عمیق‌تری در ذهن داشت. آنچه او می‌دید و در نظر داشت این بود که وحدت اساسی یا یکتایی خداست که جلوه‌گر شده در انسان‌های مختلف و در آگاهی‌های خودآگاهی‌های انسان‌ها جلوه‌گر شده. یعنی یک امر است که در انسان‌ها بروز یافته و مظاهر مختلف پیدا کرده.
So as he went into this human consciousness, he was not only working on a horizontal level, but he was working also on a vertical level. And the more that these human consciousnesses come together, the more that they are enlivened in a community, then the more deeply is the human consciousness, the more it opens to and approaches the divine. I think that is the deeper sense of the community of the believers who believe together, who pray together, and in that believing and praying together, open their hearts to the divine who is present within as well as without.
وقتی او به ساحت آگاهی انسانی میرسه و به این میپردازه، در واقع او دو ساحت رو از هم متمایز میکنه و ساحت به تعبیر دیگه جدیدی رو مطرح میکنه، علاوه بر ساحت افقی، ساحت عمودی رو و مثلا مرتبه ای رتبی رو مطرح میکنه، به خاطر اینکه او این توضیح دل از من هست، به خاطر اینکه او این آگاهی های انسانی رو تلوهی و مظهری از اون یکتایی خداوند میدونست، پس بنابراین اینها هم افق دیگه نیستن، در دو ساحت و در دو افقن، و هرچه انسان ها بیشتر با یک دیگه ارتباط برقرار کنن و به امت مثلا تعلق داشته باشن، به خدا نزدیکتر شده اند، به خاطر اینکه با جلوه های بیشتر و مظاهر بیشتر خداوند آشنا شده اند.
And I would skip over Dilthi only with great apologies because he's very important in hermeneutics. But I would like to move to Husserl and Heidegger that you have listed there as C4. And the reason for doing that is that what was developed by Husserl was a way of, in a coordinated manner, entering into the human consciousness. When he went to study the foundations of mathematics, he found that these foundations of mathematics were not just things outside, but they were rather the action of the human consciousness which could make and appreciate the various relations. And so what is called phenomenology is a way of entering into a sensitivity to that new dimension that we were speaking about, that new dimension of the world, which is the interior consciousness where hopes and loves and aspirations live and where the response to God is made.
از شلایرماخر میگذرن و به حسر رو میپردازن که پدیدارشناسی رو مطرح کرده و خلاصه فرمایششون در این بخش این است که او به شیوهی منسجم و کاملا هماهنگ به ساحت آگاهی انسان عطف توجه میکنه و این ساحت آگاهی و درونی انسان رو جایگاه امید و آرزوها و مسائل دیگر انسانی میدونه و به هر حال ایشون پدیدارشناسی رو مطرح میکنه.
بسیار متشکر هستیم از جناب استاد مکلین و همچنین جناب آقای موسوی که زحمت ترجمه رو کشیدن. قبل از اینکه به طرح بعضی از سوالها بپردازیم، ذکر این مطلب رو لازم میدونم. از اونجایی که مستمعین محترم در واقع دارای سطوح مختلفی از اطلاعات نسبت به این بحث هرمنوتیک بودن، کار بسیار سختی بود که چگونه باید وارد این بحث شد و در چه سطحی این بحث رو مطرح کرد که ملال آور نباشه و بتونن بالاخره دریافتی مستمعین از این بحث داشته باشن. برای همین خدمت ایشان مطرح شد که خوبه یه چشمانداز کلی و خیلی سهل و آسان رو مطرح بکنید، چون چه بسا دوستانی که اینجا شرکت میکنن شاید برای بار اول باشه برای بعضی ها که به این مطلب میخوان توجه بکنن و خیلی خلاصه تخصصی بهش نگاه نکنید. لذا اگر میبینید که شاید قسمتی از بحث به صورت مباحث کلی مطرح شده، درخواست ما بوده بیشتر. و یه نکته دیگه هم که هست، مخصوصا تو خب فیلسوفان اگزیستانس و اونایی که حالا به بحث هرمنوتیک مثل هایدگر و گادامر رو اینها پرداختن، باید توجه بکنیم کلام بسیار سخت و مشکل اونهاست در تبیین اون مطالب. حالا شما اضافه بفرمایید که اونها بالاخره از زبان آلمانی است، اینا با استاد به انگلیسی اونها رو بیان بکنن و بعد هم واسه جناب آقای موسوی هم بخوام ترجمه بکنم، اونم ترجمه همزمان که کار بسیار سختی هست، اینا خود کلماتش واقعا تأمل و اینها میخواد، و از اون طرف هم ما باز بخوایم اونها رو توجه بکنیم چه بحث پیش میاد. لذا یک مقدار این مشکلات هست که ما پیشا پیش در واقع معذرت خواهی میکنیم. انجام میدیم. حالا من سوالات مختلفی هست، وقت کمه. من در ازم از دوستان عزیزم تقاضا میکنم اگر امکان پذیرایی هم هست همین الان هم فراهم بکنید، مانعی نیست که. سوالات خوبی هست ولی فکرش به بحث ما مربوط نمیشه، چون فرصت کم، اجازه بدید بیشتر اون سوالهایی رو مطرح بکنیم که در واقع به همین مباحثی که ایشان مطرح کردن. باز قبل از سوال اجازه بفرمایید شما فقط ترجمه بفرمایید جناب موسوی، که از نمایندگی از طرف در واقع مستمعین و اینها از چای تشکری بفرمایید که این وقت اختصاص دادم و با یک دید در واقع مذهبی و عارفانه و حالتهای خاصی که مختص خودشون هست و در آخر عرض و صلاح میدونم. پس من سوالات و حالا بعضی هاشو مطمئن بودم به فارسی از اتحالی برای استاد تلویم. شاخه های مختلف هرمونوتیک در محافل علمی معاصر چیست؟ و آیا بحث هرمونوتیک تنها در شاخه زبان تفسیر و ترجمه مطرح هست؟ یا اینکه شامل حوزه های معرفتی هم میشه؟
Professor, what are the different branches of the hermeneutic in the contemporary circle? Is it restricted to the philosophy of language, interpretation, and translation, or includes epistemological domains as well?
Language is only one part of the effort. It does very much relate to the epistemological dimensions, the various capabilities of the human mind. But it also includes concerns for the social reality, because if one is reading the text, is one reading it from a particular ideology or another ideology? How is it possible for us to achieve a critical hermeneutic? And that is a part of hermeneutics of great importance. But we might say that all of the different currents of life come into hermeneutics at the present time. Feminism, for instance, is a particular perspective in terms of which the reading of texts is specified. Liberation is another horizon within which the reading of a text is specified. So you have all of the dimensions of human sensibility coming to this project of reading a text.
می‌فرمان که زبان یک بخش در واقع از چیزهایی است که در اختیار ماست و خود همین زبان هم به معرفت شناسی مربوط میشه. در هرمنوتیک علاوه بر این جنبه ها واقعیت های اجتماعی هم ملحوظ میشه، مورد نظر هست و خلاصه اون که همه جریانات دست به دست هم میده و در هرمنوتیک مطرح میشه. هر کسی امروزه با دیدگاه خاص خودش میتونه هرمونوتیکی رو مطرح بکنه. فمینیست ها، کسانی که طرفدار مثلا آزادی زن و نهضت آزادی زنان و اینها خودشون یه هرمونوتیکی دارن و یک نحوه نگرشی در تفسیر متون دارن. لیبرالیسم فرضاً یه نگرش خاص خودش رو داره و به هر حال شاخه های مختلفی مطرح هست که نام نبردن جناب استاد.
آیا متون دینی این قابلیت و این اطاف را دارن که با آرزوها و زمینه ها و سلیقه های عصری و تاریخمند هماهنگ گردن؟ و آیا چنین چیزی از دانش هرمنوتیک برآمدنی است؟
Professor, is it possible to interpret the religious texts in such a way that they are
compatible with the desires, likes, and tastes and sensibilities of the human beings? Is it possible? Mm-hmm. And hermeneutics can do the job successfully.
Mm-hmm. Yeah. In this regard, you have, as it were, two poles. One is the religious text, and the other is the consciousness and sensibilities of the reader. Of course, if this is done in such wise that the text becomes attenuated and there is only the passions and desires of a human person, then it is no longer a situation of receiving the message of God. So it's necessary to relate always to the meaning of the text and to relate one's concerns to the meaning of the text. However, that text is a very rich reality. The text is not something which is exhausted by any one reader or exhausted by any one time. The text, the sacred text, is something which lives and gives guidance and meaning throughout time to so many different people in so many different circumstances. And so that is the sense of hermeneutics. To the text is the byword. To the text, but enable the text to speak and to unfold its richness in relation to the quandaries and the difficulties of the readers.
می‌فرمان که دو محور یا دو قطب اینجا مطرح هست. یکی متون دینی است در یک سو و از سوی دیگه سلیقه ها و آمال آرزو و چیزهای دیگه. ما اگر برداشتی که من داشتم از صحبتشون در بخش اول این است که ما اگر به گونه ای در واقع ارتباط بدیم متن رو با آمال و آرزوها و سلیقه ها و خواسته ها و به هر حال چیزهای مردم که پیام اصلی متن از میان بره، دیگه در واقع پس ما پیام رو دریافت نکردیم، ما فهم متن نکردیم، اون متن رو کنده از بین برده. و بخش بلکه باید در واقع میخوام بفرمان که این در این دنیا باید احتیاط به خرج داد، باید متن را مرتبط کرد با افکار و اندیشه ها و مثلا خوشایند ها و اینها. و جواب دوم این است که متن را باید یک متن زنده، یعنی متون دینی یک متون زنده است، متونی است که همواره الهام بخشه و هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که حرف آخر رو من راجع به این متون دینی زده ام و دیگه هیچ معنایی رو بر نمیتابه. به تعبیر من اینو نمیشه گفت. متون دینی متونی است جاودانه، متونی است ابدی و در همه زمان ها و مکان ها و شرایط برای همه انسان ها میتونه الهام بخش باشه. به همین جهت به این معنا میگیم که متون رو میتونیم ما مرتبط بکنیم با خواسته ها و آمال و اندیشه ها و آرزوهای.
I may have missed something in that question about sensibilities. One thing to note is that the interpreter, the one who reads the text, for instance, the interpreter has to translate that meaning, and so needs to realize what is the emotional condition of those to whom he is reading. So that work of interpretation is a translation, and the interpreter must take account of that.
مفسر در مقام تفسیر باید این جوانب رو مد نظر قرار بده و حساسیت ها و سلایق و برحال افکار و گرایش های افراد رو در نظر بگیره. این کاریست که مفسر باید انجام بده.
But then we might think of a situation in which you are reading a text, and among those who are listening is a woman who has just lost a very precious child, and also a person who has just gotten a very wonderful job. These are two very different sensibilities. But God is the God of all, and His word is true for all. And so the richness of the text can speak both to those who cry and those who exalt. And I'm sure that you have read the same text in different circumstances and have benefited each time from reading that text.
مخاطب را به هر حال مخاطب را باید در نظر گرفت و حالات و شرایطی که مخاطب درش به اصطلاح به سر میبره. ممکنه مخاطب شما موقعی که یک متن رو تفسیر میکنید و میخوانید، ممکنه بعضی از مخاطبین شما یا یکی از مخاطبین شما فرزند زن داغداری باشه، کسی باشه که از دیگری باشه که از فرط مثلا خوشحالی در پوست خودش نگنجه. به هر حال همه اینها، این سنسیبیلیتی ها، این حساسیت ها یا این گرایش ها، اینها رو شما باید در نظر بگیرید. ولی خدا خدای همه است، ولی خدا خدای همگان است و کلامش رو به خطاب، روی کلام خطاب الهی متوجه همه هست. ولذا می شود بالاخره به گونه ای تفسیر کرد که با همه سازگار باشه. به نه
با توجه به این که فرمودید آزادی و ایمان هر دو باید با یک هماهنگی به جلو بروند، اگر قلب را به عنوان مهد آزادی بدانیم، آیا می توانیم مدعی شویم که در این سرزمین ایمان بر سکولاریسم قدم یافته است؟
Concerning what you have already pointed out, that the freedom and faith go together. They go together. If we consider the West as a land in which freedom grew, can we claim that in this land, in the West, can we say that the faith is dominant over secularism? Then secularism is dominated or under the domination of the faith.
When I was mentioning that passage from Kierkegaard about the faith and freedom, pardon me, from Boethius, and about how God leads us by our freedom, by making our freedom centered upon the good, then that was a deep understanding of what the potentialities of freedom are. But that freedom has to be preached to adequately. We have to help people to understand that their freedom is oriented towards the good, and we have to help them to understand how the good is ultimately had in God. That is a sense of freedom. Now, when you mentioned about the West, actually there are many senses of freedom. One is just, do I like water or do I like Coca-Cola? Not much of a freedom, but that's very commonly thought of as what freedom is. A choice between two objects. There, the reality is outside. I am a servant of one or the other or both. But a deeper sense of freedom is that of Kant, where he says freedom is to do what I ought to do. And even deeper than that is the metaphysical sense, in which freedom is the process of exercising my existence and shaping my life.
فرمودن که
وقتی کلام بوسیوس رو درباره ایمان و آزادی یادآور شدن، در اونجا معنای عمیقی برای آزادی وجود داره و بوسیوس معتقد است که آزادی چیزی جز جهتگیری به سوی خیر که همون خداست نیست. این معنای آزادی است و معنای عمیقی که کانت برای آزادی قائل است این است که آزادی آن است که ما اون چه باید انجام دهیم انجام دهیم. اگر اون چه وظیفه من هست و از سر وظیفه باید انجام دهیم انجام دادیم، انسان آزاد و آزاده ایم، و الا نه. و معنای باز عمیق‌تر این آزادی، آزادی است که در فلسفه معنا میشه به اون این که انسان وجود خودش رو به اصطلاح با اعمال اختیار و اراده خودش وجود خودش رو متحول بکنه و بالقوگی های خودش رو شکوفا بکنه و فعلیت برسونه. اما قسمت آخری سوال بکنم پاسخ داده نشد. But anyway, at the end, so what the last part of the question was...
Okay, I'm going to speak to that. Okay. Yeah. So the last part of the question was, in the West, is faith or secularism predominant? And I could say that in some ways, the secular is very strong. If the consideration is that of objects, then the attraction of possessions is very strong. Also, in the intellectual order, the effort to develop a control over life and to develop a rational pattern of life, this has been predominant through the modern times. This is rationalism and modernity go together. However, what is happening at the present time is that the limitations of this kind of scientific mentality for human life is now being recognized. And one hears much more the critique of that than one does the praise of that. So there is a new kind of sensibility about, and I think it reflects above all a deeper opening of the spirit from within, the spirit that we were speaking about, the new territory from within. Will this be left as a secular self-seeking, or will it be able to be appreciated as an opening for the Spirit of God? That, I think, is the big challenge to cope as a center for religious learning and exploration. And it's the big challenge for Rome as a center for religious commitment and exploration. In other words, it is the common task of us all. We have today an opportunity for sharing the light and the sensibility of God, which has not existed since the beginning of modernity, which has not existed for 400 years, and which, if we don't take account and fulfill that opportunity, may close for the next 400 years, and it will be our fault. And that's why I say that this attention to hermeneutics, the attention to the way in which the Spirit is working in the hearts of people today, and the preaching to this of the Spirit of God, is our responsibility, and it's a very, very heavy and urgent one. Can we succeed by ourselves? No. Can we succeed by the grace of God? We believe. God help our unbelief.
فرمان که قسمت اخیر سوال که بالاخره در غرب آیا سکولاریسم غلبه داره یا نه، فرمودن که بله، در غرب سکولاریسم سیطره داره و سایه افکنده و ایمان اونجا تحت تأثیر سکولاریسم هست. و سکولاریسم همه جایگاه ها رو و مناسب رو تسخیر کرده و این خب حاصل همین مدرنیته هست، حاصل عقل‌گرایی است که در دوره مدرن مطرح شده و مدرنیته و عقل‌گرایی این دو توأمان هستند، با هم هستند. ولی نکته ای که جالب توجه هست این است که امروزه بعضی به محدودیت های این ذهنیت علمی تفتون یافتند و کسانی که در نقد این ذهنیت علمی بکوشن مطلب بنویسن مورد تمجید و ستایش دیگران قرار میگیره و این نشان یک روحیه جدید و پیدایش ساحت جدیدی است که همون ساحت دلهاست که قبلا ذکرش رفت و این چالشی است هم برای قوم و هم برای روم به عنوان در واقع دو مرکز مهم دینی که این مجال و فرصت رو از دست ندهند و فرصتی که از 400 سال پیش به این طرف به هیچ وجه فراهم نبوده از اوائل دوره رنسانس مثلا تا حالا. و اگر ما موفق بشویم و اگر قدر بدانیم این فرصت رو و این روحیه جدیدی که پیدا شده، می توانیم تا 400 سال همین مجال رو و همین رویکرد دینی رو و توجه به امور معنوی رو حفظ بکنیم. اما این که آیا خودمون میتونیم یا نه معلوم نیست، ولی معتقدیم که به لطف خدا و مرحمت و عنایت خدا ما خواهیم توانست این روحیه رو حفظ بکنیم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.